ساعت 17. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. تولید نفت ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. یک مقام ارشد دولتی میگوید مسئولیت توقیف 2 میلیارد دلار ایران در آمریکا با دولت احمدی نژاد است. و روسیه خواستار حذف 2 گروه احرار الشام و جیش الاسلام از روند آتش بس در سوریه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنا به گزارش بانک جهانی که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران روزانه تا 400 هزار بشکه به میزان تولید نفت خام خود افزوده است. به گفته بانک جهانی، این افزایش تولید در حالی رخ داده که پیش بینی می شود متوسط قیمت جهانی نفت در سال 2016 با افتی 19% به 41 دلار در هر بشکه کاهش یابد. این گزارش پیش بینی می کند که به رغم کاهش قیمت نفت، ایران تولید خود را تا پایان سال جاری میلادی به 3 میلیون و 600 هزار بشکه خواهد افزایش داد. 2 هفته پیش کشورهای نفتی عمده جهان بدون ایران در دوحه قطر گرد آمدند تا با کنترل تولید و صادرات نفت از کاهش قیمت جهانیان جلوگیری کنند. این نشست بدون نتیجه به کار خود پایان داد. معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران میگوید مسئولیت توقیف 2 میلیارد دلار ایران در آمریکا با دولت محمود احمدی نژاد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی بانک با بیان این مطلب گفت دولت قبل بدون توجه به شرایط تحریم و روابط اقتصادی و سیاسی ایران و آمریکا میلیاردها دلار اوراق قرضه از این کشور خریداری کرده است. این مقام ارشد نهاد ریاست جمهوری ایران تاکید کرده است که در غیر این صورت ایران هرگز چنین سرمایه‌ای در بانک‌های آمریکا نمی‌داشت تا بتوان آن را توقیف کرد. آقای بانک در این حال گفته است بازپسگیری این 2 میلیارد دلار از آمریکا کار بسیار دشواری است. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. و روسیه از کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل خواست که گروه‌های احرار الشام و جیش الاسلام را در فهرست تحریم‌هایش قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، روسیه به این سازمان اطلاع داده است که 2 گروه مذکور از القاعده و داعش حمایت‌های خاص فنی، نظامی و مالی دریافت می‌کنند. در حال حاضر این 2 گروه شبه نظامی که مهمترین گروه های اسلامگرای سوری هستند، در کنار سایر گروه های مخالف بشار اسد شامل آتشبسی که همکنون در سوریه برقرار است می شوند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در پی 1000 سفیر سوئیس در ایران به وزارت امور خارجه و اعتراض تهران به رأی دیوان عالی آمریکا، دولت حسن روحانی نیز کارگروهی را برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگروه که متشکل از چند وزیر است موظف شده تا در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت حکم دیوان عالی آمریکا را از ابعاد مختلف بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق ایران پیشنهادهای لازم را ارائه کند. به گزارش حسین قویمی در این زمینه توجه کنید.
وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد و به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به صورت رسمی اعتراض خود به احکام قضایی علیه جمهوری اسلامی را به وی اعلام داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دولت حسن روحانی نیز در همین روز کارگروهی را مأمور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. این کارگروه به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور وزیران امور خارجه، اطلاعات دادگستری و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می شود. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده برای پرداخت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 و سایر حملات مرتبط با ایران را صادر کرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، در این زمینه میگوید
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن این است که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده این حرفی بوده که بانک میزده. همونطور که میدونید این پول پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده. بنابراین از این نظر این قطعی شده.
اما آیا ایران میتواند به حکم دیوان عالی به مراجع بین المللی شکایت کند و یا تقاضای رسیدگی مجدد ارائه دهد؟ مهرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی در لندن چون این اقدامی را امکان پذیر میداند.
بر دو پایه کار کردید، این که در یک دادگاه بین‌المللی این ثابت نشده که دولت ایران اون اتهاماتی که بوده مربوط به بمب‌گذاری در اونجا مستقیما دست داشته یا مدیریت کرده اونا را، یک ارزیابی داخلی امریکا بوده. دو اینکه هیچ زمان این پرونده به نمایندگی ایران ارجاع نشد که ما این اتهامات در مورد شما داریم، شما چه دفاعی دارید در مقابل در این راستا. با توجه به اینکه اینها دارایی های دولت بوده، ایران میتونه شکایت کنه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه ضمن بی‌اعتبار خواندن این احکام گفته بود که این اتفاقها به خاطر بی‌احتیاطی ها رخ داده است. او بی‌احتیاطی بزرگتر در دولت احمدی نژاد را این می‌داند که در مقطع صدور چنین حکمی به گفته وی ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدید نظر رأی علیه ما صادر شد. بر پایه گزارش‌ها وکلای شاکیان می‌گویند که بانک مرکزی ایران که وکلایش در دادگاه‌های مقدماتی حضور داشتند گفتند که بانک مرکزی ایران وابسته به دولت ایران است و نمی‌توان آن را نهادی مستقل دانست. مهرداد عمادی در این باره می‌گوید:
ما تا این زمان بانک مرکزی ما اون استقلالی که سرپرست بانک مرکزی مثلا در بریتانیا داره وجود نداره این در ایران. اما اینکه حالا این درست باشه، این عجبه که درست هم هست که بانک مرکزی مستقل از دولت نیست، دلیل این نمیشه که چون مستقل از دولت نیست بانک مرکزی تمام عملیات تجاری و مالیاتی رو آگاهی داشته باشه. این چالش به نظر من زیر پای حقوقش مهم نیست که این مستقل هست یا نه. اگر مستقل نبود باز بانک مرکزی نمیتونست به صورت یک نهاد خارج از سیستم حاکمیت ایران کار بکنه. ما گذاشتیم این به اون محله بکشه قبل از اینکه اون یافته هایی که یا ارزیابی هایی که وزارت خارجه امریکا، سازمان های اطلاعاتی امریکا در مورد ایران پخش کردن، اونها رو ما به چالش نکشیم، چون اونها بود که زیرپایه این مسائل حقوقی شد.
از سوی دیگر کامران دادخواه حکم دیوان عالی امریکا را نهایی می داند.
بهترین کار اینست که این ماجرا رو خاتمه یافته تلقی کنن و سعی کنن که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم اینکه به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
اما آیا ایران میتواند علیه حکم دیوان عالی آمریکا به مراجع بالاتر در همین کشور دادخواستی ارائه دهد؟ مهرداد عمادی بالاترین مرجع حقوقی آمریکا را کنگره این کشور میداند.
بخواید اینو بشکنید فقط کنگرس که میتونه تعریف یا ترجمه بالاتری از این داشته باشه از قانون، چون اونها هستن که قانون گذار هستن. ولی این بردن به این به کنگره به نظر من اشتباه خیلی زیادیه، برای اینکه کنگره در حال حاضر شاید منفی ترین نگاه رو به ایران داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفته است که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ایران در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است. او افزوده که شاید در این موضوع، یعنی مسئله حضور در دادگاه‌های آمریکایی، مجوز خاصی گرفتند که او از آن ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید در زمان معاونت او هیچ مشورتی با وزارت خارجه در این باره صورت نگرفته است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید. اما نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر این بار نه به صورت بازی در تئاتر، بلکه به شکل باله و ترکیبی از فیلم و موسیقی در ورشو پایتخت لهستان به صحنه رفت. شیرین نشاط فیلمساز و عکاس و کریستوف پاستور طراح معروف رقص در اروپا دو کارگردان این اثر متفاوت هستند. در نمایش بی کلام طوفان، عباس بختیاری هنرمند ساکن فرانسه هم ضمن ایفای نقش پادشاه با ساز دف، افکت و یا صداهای گوناگون این اثر نمایشی رو مانند طوفان و گردباد و امثال اون خلق میکنه. درباره این نمایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر است که 404 سال پیش برای اولین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان اجرا شد. در این نمایش مانند دیگر آثار شکسپیر، سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری هم مانند جادو و جادوگری نهفته است. این نمایش از پروسپرو، پادشاه و یا حاکم میلان میگوید که شیفته پیشگویی و مطالعاتی درباره احضار روح و مجذوب خرافات دیگری است و به این خاطر تمام امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرده. این پادشاه توسط همین برادرش سرانجام از سلطنت برکنار و همراه با دخترش میراندا در قایقی بی بادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون بالاخره در یک جزیره زیبا و دلفریب در یک منطقه گرمسیری ساکن می شوند. حال این نمایشنامه با برداشتی تازه و نو بدون کلام و تلفیقی از رقص باله، فیلم و موسیقی در ورشو پایتخت لهستان به صحنه رفت. فیلم و جلوه‌های تصویری نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر را شیرین نشاط و همسرش شجاع آذری ساخته و کارگردانی کرده و کریستوف پاستور رقص پرداز معروف اروپایی هم داستان نمایش طوفان را با حرکات 30 رقصنده باله بازگو می‌کند. عباس بختیاری هنرمند ساکن فرانسه هم در این اثر نمایشی ضمن ایفای نقش پادشاه برکنار شده میلان با دو دف و ساز کوبه‌ای کخون اسپانیایی افکت و یا صدای گوناگون این اثر نمایشی را به گوش تماشاگران می‌رساند. آقای بختیاری پس از 6 اجرای این نمایش در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود بیشتر گفته.
من نقش اول این اثر طوفان ویلیام شکسپیر رو بازی میکنم. نقش من پرسپرو است، پادشاه میلان، که علاوه بر نقش آفرینی در حقیقت من از تمام قابلیت های موسیقی های خودم هم نهایت بهره و استفاده رو میبرم و در اختیار این کار میذارم. من از سازی که استفاده میکنم برای پیوند فصل های مختلف این اثر ساز دف است که در واقع دو دف و همزمان مینوازم و در واقع نقش این ساز کوبه‌ای ریتم نیست گفته بشه روی اون رقص انجام میگیره. من تولید و یا خلق افکت میکنم، صدا میکنم، صداهایی مثل طوفان، امواج دریا، باد، در هم شکستن کشتی و همینطور جنگ، جنگی که بین کانیبال ها هست، شخصیت های این اثر هست، فرارهایی که تلاش کردم که از استعداد خودم، خلاقیت های خودم تا اونجایی که بذارت داره استفاده بکنم.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر با اجرای تازه و نو دو سال پیش اول بار در 8 شب پیاپی در سالن 1600 نفری باله ملی هلند در شهر آمستردام به صحنه رفت و از 20 فروردین ماه امسال نیز تاکنون 6 بار در ورشو به صحنه رفته و قرار است نمایش طوفان 3 بار دیگر هم در اواسط مهر ماه امسال در این شهر اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
فیسبوک فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه به برندگان قرعه کشی دریافت گرین کارت هرگز نامه مکتوب، ایمیل یا پیامک تلفنی ارسال نمی‌کند. در اطلاعیه این وزارتخانه ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد مراحل کاری قرعه کشی سال 2017 تاکید شده که تماس‌های صورت گرفته از طریق ایمیل، نامه یا پیامک تلفنی با شرکت کنندگان در قرعه کشی با هدف کلاهبرداری انجام می‌شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا با اعلام ساعت 17 و 15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.